اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم. اما نخست چند خبر مهم. توماس ویس نماینده ویژه امریکا برای افغانستان با عبدالعزیز کاملوف نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور خارجی و مشاور شورای امنیت ملی این کشور و عصمت الله ایرگاش نماینده ویژه آن کشور در واشنگتن درباره افغانستان ملاقات میکند. ویس روز یکشنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که منافع مشترک زیاده و راه های پیشرو برای بحث و گفتگو در افغانستان وجود دارد و افتخار میکند که میزبان آنها میباشد. این در حالی است که نمایندگان چند کشور همسایه و روسیه روز شنبه 19 مای جوزا در تهران برای ارائه موقف مشترکشان به اجلاس سوم دوحه نشست برگزار کردند. پاکستان و چین در اعلامیه مشترک حکومت طالبان را ترغیب کردند که یک چارچوب سیاسی فراگیر را ایجاد و پالیسی های معتدل را در پیش گیرد. این اعلامیه به دنبال سفر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان به پیکینگ از سوی وزارت های خارجه پاکستان و چین منتشر شده است. این دو کشور گفتند که طالبان با تروریسم قاطعانه مبارزه کنند و اجازه ندهند که از قلمرو افغانستان برای اقدامات تروریستی استفاده شود. نریندرا مودی به طور بی سابقه برای سومین دور با عنوان صدر اعظم هند حلف وفاداری یاد کرد. رئیس جمهور هند امروز یکشنبه مراسم باشکوه سوگند مودی را در قصر راشتراپاتی باون ریاست جمهوری در دهلی نو برگزار کرد. در مراسم سوگند مودی هزاران تن از مقامات بلندپایه از جمله رهبران 7 کشور منطقه، ستاره های سینمای بالیود و صنعتگران حضور یافته بودند. مودی 73 ساله پس از جواهر لال نهرو رهبر استقلال هند تنها دومین شخصی است که برای سومین دور متوالی به حیث صدر اعظم هند انتخاب می شود. شمار تلفات نیروهای نظامی پاکستان در انفجار امروز یکشنبه در شمال غرب پاکستان به 7 تن افزایش یافته است. اردوی پاکستان اعلام کرد که انفجار موترهای عامل نیروهای امنیتی پاکستان را در منطقه لک مرود در امتداد مرز با افغانستان هدف قرار داد. اردو در اعلامیه گفته است که بم دستساز بوده و در نتیجه انفجار آن 7 سرباز از جمله 1 افسر کشته شدند. مسئولیت این حمله را تا کنون کسی یا گروهی به عهده نگرفته است و شورای قدرتمند نگهبان ایران نامزدی محمد باقر قالیباف رئیس محافظه‌کار پارلمان این کشور و 7 و 5 تن دیگر را برای انتخابات ریاست جمهوری تایید کرد، اما کاندیداتوری 8 تن از جمله محمود احمدی نژاد، علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری رد شده است. این شورا امروز یکشنبه فهرست نامزدان تایید شده را اعلام کرد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. خواست حکومت همشمول از طالبان این بار از سوی کشورهای نزدیک با آنها مانند پاکستان، ایران، چین و روسیه. از برگزاری گردهمایی شهروندان افغان در آمبورگ جرمنی برای ابراز همبستگی با خانواده یک پلیس، یک افسر پلیس که در حمله با چاقو توسط یک افغان در منهایم کشته شد. سیلاب ها در برخی ولایت ها حتی دسترسی مردم به تشناب های را هم از آنها گرفته است. شادگل یک باشنده ولایت بغلان:
در نیز در بازن دیوالا چپر یا در جای یعنی یا سرا در دشت میره یا تشتا میره دیگه چهار طرف ما بند نیست دیگه کدام یک اتاق اگر جو رفتم او اتاق کتیر یا دو میتری از گیل پورم.
و در نیمه دوم ساعت برنامه مبارزه با مواد مخدر کاروان زهر تقدیمتان میگردد. با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 10:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی رو روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. در حال حاضر شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی و عقاب پیکار میزبان این برنامه هستیم. چین و پاکستان خواستار تلاش‌های مشترک جامعه جهانی برای حمایت مثبت از افغانستان در بخش‌های مختلف شده است. این دو کشور در یک اعلامیه مشترک از جامعه جهانی خواستند که حکومت طالبان را برای ساخت یک چهارچوب همه‌جانبه سیاسی تشویق کنند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
چین و پاکستان خواستار تلاش مشترک جامعه جهانی برای حمایت از افغانستان در بخش‌های مختلف هستند. هر دو کشور در یک اعلامیه مشترک از سوی وزارت‌های خارجه آنها به تاریخ 8 جون منتشر شده، از جامعه جهانی خواستند که حکومت طالبان را برای ایجاد یک چهارچوب سیاسی فراگیر یا حکومت فراگیر تشویق کند. این اعلامیه در پیوند به سفر 5 روزه شهباز شریف صدر اعظم پاکستان به چین صادر شده است. این سفر از 4 تا 8 جون انجام شده است. در این اعلامیه آمده است که هر دو جانب از جامعه جهانی می‌خواهند که با افغانستان در حل مشکلات در زمینه‌های مختلف از جمله در بخش بشردوستانه و توسعه اقتصادی کمک کند و حکومت طالبان را در راستای ایجاد یک چارچوب سیاسی فراگیر، اتخاذ سیاست‌های معتدل، تعقیب حسن همجواری و مبارزه قاطعانه با تروریسم تشویق کند. اما مقام‌های حکومت طالبان بارها گفته است که خواستار روابط خوب و تعامل با جهان است و خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. در اعلامیه مشترک چین و پاکستان افزوده شده که هر دو جانب توافق کردند که نقش سازنده در کمک به افغانستان برای دستیابی به توسعه پایدار و ادغام در جامعه بین المللی ایفا کنند. چین و پاکستان در حالی از جامعه جهانی خواستار ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان شدند که قرار است به تاریخ 30 ماه جون سال روان 30مین نشست دوحه درباره افغانستان به میزبانی ملل متحد در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. گفتنی است که در دومین نشست گروه تماس منطقه‌ای که بر روز شنبه در تهران با اشتراک نمایندگان کشورهای ایران، پاکستان، چین و روسیه برگزار شد، سرپرست وزیر خارجه ایران نیز در آن خواستار ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان شده بود. بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، علی باقری کنعی گفته است هرچند برخی از گام‌های مثبت در این بخش برداشته شدند، اما به گفته او اگر مردم از اقوام و اقشار مختلف در حکومت شریک باشند، زمینه ثبات و پیشرفت اقتصادی در این کشور فراهم خواهد شد. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران برای افغانستان، هم ناوقت روز شنبه در پیوند به این نشست در یک نشست خبری گفت
افغانستان برای برون رفت از این بحران‌هایی که دیگران به وجود آوردند بخواهد چاره اندیشی کند، در حوزه سیاست و در حوزه سیاسی باید بتواند یک حکومتی که از افراد صالح از اقشار مختلف.
او افزود که توصیه‌های مربوط به ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان به معنای دخالت در امور داخلی این کشور نیست، بلکه به گفته او مشوره خیرخواهانه است. کشورهای مختلف جهان نیز پیش از این از طالبان خواسته بودند تا یک حکومت فراگیر تشکیل دهند. درباره خواستهای تازه مطرح شده در پیوند به ایجاد یک حکومت همشمول یا فراگیر در افغانستان از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پرسیدیم، اما پاسخ دریافت نکردیم. پیش از این مقام‌های مختلف بلندپایه حکومت طالبان مدعی شدند که حکومتشان همشمول است و مردم از اقوام مختلف در آن حضور دارند، اما اکثریت مقام‌های رهبری حکومت طالبان مربوط به این گروه است. نزدیک به 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اما تا اکنون هیچ کشوری آن را به رسمیت نشناخته است. ایجاد یک حکومت همشمول، احترام به حقوق بشر و اقلیت‌ها، به ویژه حقوق زنان و دختران و قطع رابطه با گروه‌های هراس‌افکنی از جمله شرط‌های مهم جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان خوانده شده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. شماری از سیلاب زدگان در ولایت های مختلف افغانستان میگویند تا هنوز به نیازمندی های آنها رسیدگی درست نشده است. دسترسی نداشتن به خدمات صحی، مواد غذایی، آب آشامیدنی، لباس، تشناب و برخی موارد دیگر از نیازمندی هایی هستند که آنان در گفتگو با رادیو آزادی مطرح کردند. در این گزارش بیشتر میشنوید.
شماری از سیلاب زدگان در ولایات مختلف مدعی‌اند که با گذشت نزدیک به یک ماه تا هنوز به نیازمندی‌های اولیه‌شان رسیدگی نشده است. به گفته آنان دسترسی نداشتن به خدمات صحی، غذا، آب آشامیدنی، لباس و سرپناه از چالش‌های اساسی آنان است. یکی از ولایاتی که مردم آن به گونه وسیع در پی سیلاب‌های اخیر آسیب جانی و مالی دیدند بغلان است. شادگل باشنده ولایت بغلان و یکی از متضرران سیلاب‌های اخیر می‌گوید بیمار است و هزینه درمان شخصی را ندارد. او به رادیو آزادی گفت در کنار دیگر نیاز مندی ها پس از سیلاب ها حتی دسترسی به تشناب برای خانواده ها ممکن نیست.
در نیست دروازن دیوالات چپه یا در جان خدا بگم همین تو جای یعنی یا سرا به دشت میره یا تشناب میره دیگه همین چیزا یا در جان خدا بگم چهار طرف ما بند نیست دیگه کدام یک اتاق اگه جور هستم اون اتاق همون تو
تورخان دیگر سیلاب زده ولایت بغلان هم از نیازمندی های سخن میگوید که ادعا دارد تا کنون هیچ مرجعی با آنها رسیدگی نکرده است.
دکتر ضرورت داریم، آب ضرورت داریم، خواهده ایسابی که پشه خانه که نیست پشه یک قسم پشه هم هست که طرف هم بعد از دیگر که همین پشه میخواهد صبح همین اشتکا دیگر یک چیز گرم است یک چیز پاشه است دیگه بریان و تا مصوبه دیگه یک خواب کده نمیتونه.
ولایت غور هم حدود 22 روز پیش تومه سیلاب های ویرانگر شد. اکنون برخی از آنان که از سیلاب ها جان به سلامت بردند از دشواری های این روزهایشان حکایت دارند. محمد انبر یک تن از باشندگان ولایت غور به رادیو آزادی گفت
تقریبا 22 روزی میشه دیگه اینی هیچ کمک همکاری صورت نگرده غیر از اینکه یک خیمه بدادن به ما دیگه لباس پوشیدن ندارن دیگه نیمه قدر گپا هست چیزی به خانه ندارن بس.
احسان باشنده ولایت فاریاب از دیگر ولایت سیلاب زده هم به رادیو آزادی گفت
خانه و کاشانه و زندگی مردم خو اکثرا گلی بود، تخریب هم زیاد داریم که چیزهایی که در داخل خانه وجود داره مثلا لوازم خانگی خورد و خوراک این چیزها هم خوب از بین رفتگی بود. از کدوم مؤسسات یا از کدوم از طرف یا دولت بگم هیچ کمکی برای ما مردم به نام میاندره نوای خشک مربوط ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب میباشه هیچ نوع کمک صورت نگرفته.
درباره این ادعاها و این که حکومت طالبان برای رسیدگی به وضعیت سیلاب زدگان چه برنامه‌ای را روی دست دارد، از جانان سایخ سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان، شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما آنان تا زمان نشر گزارش و پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما پیش از این مقام‌های حکومت طالبان، سازمان‌های امدادرسان ملی و بین‌المللی و رضاکاران بارها از ادامه کمک رسانی به سیلاب زدگان در ولایات سیلاب زده سخن گفتند. سیلاب‌های کم پیشینه در اواخر ماه سور آغاز ماه جوزا در ولایات مختلف افغانستان از جمله بغلان، غور، فاریاب، تخار و بدخشان رخ داد که جان صدها تن را گرفت و هزاران تن دیگر را بی‌خانمان کرد. تخریب زمین‌های زراعتی و تأسیسات عامه از جمله مکتب‌ها، جاده‌ها و مراکز صحی و تلف شدن هزاران مواشی از دیگر و ایرانی‌هایی بود که سیلاب‌های اخیر در این ولایات به بار آورده است.
این تنها مشکلات مردم در ولایت‌های سیلاب زده نیست. در این گزارش میشنوید که سیلاب ها حداقل 70 مکتب و ده ها صنف را به کلی یعنی به صورت کلی یا قسمی تخریب کرده است. شما صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف، سازمان بین‌المللی حفاظت از کودکان Save the Children و کلاستر تعلیمی و تربیتی افغانستان امروز در یک گزارش مشترک گفتند این مکتب ها و صنف ها در ولایت های غور، بغلان، بدخشان، فاریاب و تخار تخریب شدند. شماری از خانواده ها در این ولایت ها به رادیو آزادی می گویند که به دلیل تخریب ساختمان مکاتب و یا بیجا شدن به خاطر تخریب خانه هایشان، فرزندانشان از رفتن به مکتب محروم شدند. سهل لیوال در این مورد گزارش دارد.
در ادامه گزارش ها از تخریبات و تلفات سیلاب های اخیر، شماری از سازمان های بین المللی می گویند که سیلاب های پس از دهم ماه می در چند ولایت افغانستان دست کم 70 مکتب و ده ها صنف آموزشی محلی را ویران و یا تخریب کرده است. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف، سازمان بین المللی حفاظت از کودکان سیف د چلدرن و کلستر تعلیم و تربیه افغانستان به روز یکشنبه در یک گزارش مشترک گفتند که در نتیجه سیلاب های پسین 45 مکتب و 30 صنف آموزشی در ولایت های بغلان، بدخشان، فاریاب و تخار ویران شدند و یا آسیب دیدند. در ادامه آمده که در ولایت غور 25 مکتب دولتی ویران و 24 مکتب دیگر آسیب دیدند و همچنان 22 صنف آموزشی در این ولایت ویران شده و 91 صنف دیگر آسیب دیدند. این سازمان ها گفتند که با وجود فراهم ساختن تعداد خیمه و وسایل آموزشی، مکاتب این مناطق همچنان نیازمند کمکند. در گزارش آمده که در حال حاضر برای ادامه آموزش دانش آموزان بیش از همه چیز به خیمه نیاز است. یونیسف، سیف د چلدرن و کلستر تعلیم و تربیه افغانستان بر اساس اطلاعات هماهنگ کنندگان گروه های آموزشی محلی گفتند که همه دستندرکاران این بخش به دلیل محدودیت بودجه در موقعیت پاسخگویی نیستند. در این حال شماری از خانواده ها در برخی ولایت های آسیب دیده از سیلاب های اخیر که فرزندانشان از رفتن به مکتب باز ماندند، خواهان آنند که هر چیز زودتر زمینه ی سرگیری آموزش برای فرزندانشان فراهم شود. شهاب الدین، باشنده قریه شیخ جلال ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان، و عبدالرازق، باشنده ولسوالی المار فاریاب، به رادیو آزادی گفتند:
اولادای ما کلگی در خانه است، مکتب مکمل تخریب است، مکتب دیگه فلج است، مکتب کپل شده دیگه، اولادای ما از درس و تعلیم مکمل برادر محروم است. خواست ما از امارت اسلامی یعنی میست برادر مکتبای ما را فعال سازه که اولادای ما بروند درس تعلیم خود یک چیزی بیاموزند.
این سیل که اومده مکتب کاملا تخریب کرده، از بین برده و هیچ جای درس خواندن هم نیست و تا هنوز که از تاریخی که سیل اومده این یک ماه بیشتر شده دیگه درس و تعلیم و گپ هم نیست دیگه، همه مردم از تعلیم باز مانده.
در عین حال غلام سخی سخا، مدیر مسئول یک مکتب خصوصی در غور، به رادیو آزادی میگوید شماری از دانش آموزانی که به دلیل تخریب شدن خانه هایشان مجبور شدند به محلات دیگر بروند، تاکنون نتوانستند دوباره به دروسشان حاضر شوند.
همو شاگردایی که خانه هاش در مسیر سیل بوده، متاسفانه حتی چند نفر تا هنوز ما نتونستیم پوشرد مکتب بکشانیم، چون خانه هاش تخریب شده، از یک جای دیگه رفتن، برایش خیلی مشکل، فاصله شو از مکتب دور شده.
بر اساس آمار نشر شده سوی یونیسف، در نتیجه سیلاب های اخیر در ولایت های بغلان، بدخشان و غور 350 تن جان های خود را از دست دادند که شامل کودکان همند و همچنان 78,000 خانه نیز ویران شده و بیش از 5,000 خانواده در این ولایت ها آواره شدند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمشه داره؟
صدای بی صدایان،
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
برگزاری گردهمایی شهروندان افغان در هامبورگ جرمنی برای ابراز همبستگی با خانواده یک افسر پلیس که در حمله با چاقو توسط یک افغان در منهایم جرمنی کشته شد. دهاتن از مردم افغانستان، شهروندان افغان در این تجمع شرکت کردند و حمله یک تبعه افغان در جریان تظاهرات ضد اسلامی را محکوم کردند. حاضران گردهمایی تاکید کردند که فردی که مرتکب جنایت شده است نماینده ملت افغانستان نیست. از ادریس عباسی یکی از شرکت کنندگان این گردهمایی جزئیات بیشتر را پرسیدیم. او گفت
بله امروز گردهمایی داشتیم به خاطر از اینکه جرمی که یا حمله تروریستی که بالا یک افسر پلیس در شهر منهایم آلمان رخ داده بود او را محکوم کنیم و جامعه آلمان بگویم که ما همه این طور نیستیم و جرم فردی می باشه و نمیشود که به خاطر جرم یک انسان تمام یک ملت زیر سوال برد.
گردهمایی شما جریان داره یا تمام شده؟
چند لحظه پیش تمام شد. ساعت 1:30 بعد از ظهر بود.
گفتم میتونین چی تعداد اشتراک داشتیم؟
مردم میامدن و میرفتن مردم در همو از
تخمین
اکثریت آمده و شاید تا 150 نفر آمده باشن او 160 نفر 70 نفر بودن.
کسی از مقامات جرمنی سخنرانی نکردن گپ نزدن یا سخنران ها همه افغان ها بودن؟
نخیر سخنرانی کردن از حزب FDP حزب لیبرال آلمان کسشون بود به نام بومبولا اونا آمدن سخنرانی کردن و تشکری خاص از ما کردن که ما اینجا صدا بلند کردیم چون بیشتر مهم بود که
ادریس عباسی یک افغان شرکت کننده در گردهمایی آمبورگ.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. در 8 روز گذشته بیش از 15,000 مهاجر افغان به گونه جبری و داوطلبانه از ایران و پاکستان برگشتند. به اساس ارقام روزانه وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان که از شنبه هفته گذشته به این سو در پیوند به مهاجرین برگشته در صفحه اکس خود منتشر کرده، در این مدت بیش از 11,000 مهاجر از ایران و بیش از 4,000 هم از پاکستان برگشتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه اخراج مهاجرین افغان از ایران و پاکستان در جریان 8 روز گذشته بیش از 15,000 مهاجر افغان از این دو کشور به گونه جبری و داوطلبانه به افغانستان برگشت کردند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از روز سه شنبه هفته گذشته اول جون الی شنبه هفته جاری 8 جون همه روزه ارقام مختلف از پناهجویان را در صفحه ایکس خود منتشر کرده است که به اساس یافته های رادیو آزادی در این مدت 15,229 مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. از این میان 11,211 تن از ایران و 4,018 تن دیگر از پاکستان به افغانستان برگشت داده شدند و یا برگشت کردند. بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، این مهاجرین بیشتر از راه‌های سپین بولدک، ترخم و اسلام قلعه به افغانستان عودت کردند. اما این برگشت کنندگان در چه وضعیت قرار دارند و مشکلات اساسیشان چیست؟ یکی از این برگشت کنندگان که چهارشنبه هفته گذشته از ایران اخراج شده با شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی مدعی شد که هرچند سالهای زیادی در ایران زندگی کرده و اسناد قانونی اقامت هم داشت اما سوی پلیس ایران با خشونت اخراج شد. او حالا در افغانستان از بیکاری شکایت دارد.
متاسفانه به طور وحشیانه مامورا اومدن در پنجره ما رو زدن، شکستن، ما رو از اتاق گرفتن، دیگه همینجوری نگذاشتن ما لباس پوشیدیم، لباس خواب گرفتن ما بردن اردوگاه، هر شبانه روز نگه داشتن، تقریبا 1,000 نفر نهاب برامون درست حساب میدادن، نه غذا میدادن، حتی مدارک هم داشته باشیم. افغانستان هم متاسفانه اونجا هم که هیچ غریبی نیست دیگه، مجبوریم.
از سوی دیگر رحمت الله که تازه از پاکستان اخراج شده و در کندهار مستقر شده است میگوید که 13 سال همراه با خانواده‌اش در کراچی پاکستان زندگی کرده اما هفته گذشته سوی پلیس پاکستان به زور به افغانستان اخراج شد.
پاکستان زمونږ ولدا ډېر خوب
زندگی ما در پاکستان بسیار خوب بود اما اینجا در افغانستان باور کنید که 10 افغانی هم ندارم، قرضدار شدیم. اینجا کار و روزگار نیست، من مجبور هستم که دوباره از کشور بروم با خاطری که برای فرزندانم باید نفقه پیدا کنم.
این در حال است که حکومت پاکستان در ماه نوامبر سال 2023 میلادی روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را آغاز کرد که این روند هنوز هم ادامه دارد. از سوی دیگر احمد وحیدی وزیر داخله ایران در اخیر ماه سپتامبر سال 2023 خبر داد که حدود 5 میلیون مهاجر افغان به گونه غیرقانونی در ایران زندگی می کنند و روند اخراج آنها را آغاز کردند. نزدیک به یک ماه قبل سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفته بود که از جنوری سال 2023 میلادی تا اپریل سال 2024 میلادی ایران و پاکستان بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان را به کشورشان برگشت دادند. روند اخراج مهاجرین افغان از ایران و پاکستان در حال ادامه دارد که برخی افغانهای برگشته در داخل افغانستان هر از گاهی در گفتگو با رادیو آزادی از فقر، بیکاری و نداشتن امکانات کافی و جای برای زندگی کردن شکایت می کنند.
سلمان ها در شهر فرا می گویند که از وضع مدیریت های سختگیرانه طالبان به تنگ آمدند. آنها ادعا دارند که اگر سلمان ها از دستورات طالبان سرپیچی کنند به زندان فرستاده می شوند و برخی از همکارانش زندانی شدند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
برخی از سلمان ها در شهر فرا در غرب افغانستان می گویند که از وضع محدودیت های سخت گیرانه طالبان به تنگ آمدند. آنها ادعا دارند که اگر سلمان ها از دستورات طالبان سرپیچی کنند به زندان فرستاده می شوند و برخی از همکارانشان قبلاً زندانی شدند. سلمان های شهر فرا می گویند که این محدودیت ها بر کسب و کارشان تأثیر منفی گذاشته و درآمدشان کاهش یافته است. یک سلمان محلی که مسئولیت تامین مخارج خانواده 6 نفره خود را دارد می گوید که از فشارهای ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان به تنگ آمده و نمی تواند به راحتی لقمنان را برای خانوادهش پیدا کند. به دلیل حفظ هویت او از ذکر نامش در این گزارش خودداری کرده ایم. او به رادیو آزادی بیشتر گفت:
امر بالمعروف است، میان روزانه 2 بار 3 بار میان میگن که شما ریش مثلا درست نکنین، موار استایل نندازین، دیگه سختگیری زیاد شده، به اوج خود رسیده سختگیری.
این سلمان محلی میگوید که حدود 1 ماه پیش مقام های محلی طالبان برادرش را به دلیل تراشیدن ریش یک جوان زندانی کرد. او به رادیو آزادی میگوید:
اما نمیمانند که به درستی کار کنیم که مثلا یک لقمه نان ببریم خانه خود یا مثلا دیگه مشکلات زندگی و روزمره حل شوه. دیگه سختگیری زیاد شده، برادر ما را بردن بندی کردن، یک شب یک روز هم اونجا بودن. دیگه اگه به این رقم ادامه بده ما مجبور ترک شهر کنیم یا ترک می شغل خود مجبور دیگه ویل کنیم. نمیشه به این رقم که اگر اینا ادامه میده روز 2 بار 3 بار حتما میان اینجا. اگر مثلا ما ریش درست نکنیم یا مو استایل نندازیم هم نمیشه.
یک سلمان دیگر که به دلیل ترس از مجازات احتمالی از سوی طالبان میخواهد نامش در گزارش ذکر نشود، نیز از مشکل مشابه سخن میگوید:
روزمره 3 بار 4 بار میان تهدید میکنن، بالا ارشگرا واقعا فشار است، میگن ریش درست نکنین، موی درست نکنین و خط نندازین، واقعا که مشکل ساز شده با ما. اگر واقعا امر بالمعروف به این رقم روزک فشار آورده بالا ارشگرا، اگر این رقم ادامه بدن ما مجبوری کار ویل کنیم، دیگه جور نمیشه. و خاطر که ما یک لقمه نان کوشش داریم با خانواده‌ی فامیل خود ببریم.
خواستیم در این مورد نظر مسئولان اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در فرانه نیز داشته باشیم، اما آنها تا زمان تعیین گزارش و پرسش های ما پاسخ ندادند. نعمت الله محمدی، یکی از باشندگان فرا، با طالبان محلی موافق است. او دیدگاهش را بر رادیو آزادی چنین بیان می کند:
اهمیت ریش در اسلام، گذاشتن ریش و کوتاه کردن سبیل، هر دو از سنت های اسلام و سنت های حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می باشد. ضمن ثواب اخروی، فواید اخروی در دنیا هم فوایدی دارند.
اما شیر احمد، یکی دیگر از باشندگان شهر فرا، با نعمت الله موافق نیست. او بر رادیو آزادی گفت که طالبان آزادی جوانان را سلب کردند.
متاسفانه
متاسفانه در شرایط کنونی آزادی جوانان که با آن آزادی شخصی میگویند، مثلا ریش گذاشتن و گشت و گذار آزاد، خیلی محدود شده است. ما خود دیده ایم که سلمان ها ریش را کوتاه نمی کنند یا خط نمی اندازند. یک دوست ما برای محفل نامزدیش رفته بود تا ریش خود را خط بیندازد، اما سلمان با او گفته بود که ما را زندانی می کنند و اجازه این کار را نداریم. این جوانان مجبور می شوند که وطن را ترک کنند، زیرا آزادی آنها سلب شده است. خواست من از امارت اسلامی این است که آزادی جوانان را نگیرد و آنها را مجبور نکند تا وطن و خانواده هایشان را ترک کنند.
حال یک سلمان محلی در فرا از اداره طالبان چنین درخواست دارد.
از امر بالمعروف ما می خواهش داریم بذارن کارشگرا کار خود را بکنند که یک لقمه نان به دست بیارن. اگه به این رقم ادامه بده واقعا مشکل است، واقعا سخت تمام میشه بر ما.
حال رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر تقدیمتان می شود، اما پیش از آن چند خبر مهم. توماس ویس نماینده ویژه امریکا برای افغانستان با عبدالعزیز کاملوف نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور خارجی و مشاور شورای امنیت ملی این کشور و عصمت الله ایرگاش نماینده ویژه آن کشور در واشنگتن درباره افغانستان ملاقات میکند. ویس روز یک شنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که منافع مشترک زیاده و راه های پیشرو برای بحث و گفتگو در افغانستان وجود دارد و افتخار میکند که میزبان آنها میباشد. پاکستان و چین در اعلامیه مشترک حکومت طالبان را ترغیب کردند که یک چارچوب سیاسی فراگیر را ایجاد و پالیسی های معتدل را در پیش گیرد. این اعلامیه به دنبال سفر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان به پیکینگ از سوی وزارت های خارجه پاکستان و چین منتشر شده است. این دو کشور گفتند که طالبان با تروریسم قاطعانه مبارزه کنند و اجازه ندهند که از قلمرو افغانستان برای اقدامات تروریستی استفاده شود. نریندرا مودی به طور بی سابقه برای سومین دور به عنوان صدر اعظم هند حلف وفاداری یاد کرد. رئیس جمهور هند امروز یک شنبه مراسم باشکوه سوگند مودی را در قصر راشتراپاتی باون ریاست جمهوری در دهلی نو برگزار کرد. در مراسم سوگند مودی هزاران تن از مقامات بلندپایه از جمله رهبران 7 کشور منطقه، ستاره های سینمای بالیوود و صنعتگران حضور یافته بودند. شمار تلفات نیروهای نظامی پاکستان در انفجار امروز یک شنبه در شمال غرب پاکستان به 7 تن افزایش یافته است. اردوی پاکستان اعلام کرد که انفجار موترهای عامل نیروهای امنیتی پاکستان را در منطقه لک مرود در امتداد مرز با افغانستان هدف قرار داد. اعلامیه گفته است که بم دستساز بوده و در نتیجه انفجار آن 7 سرباز از جمله یک افسر کشته شده و شورای قدرتمند نگهبان ایران نامزدی محمد باقر قالیباف رئیس محافظه‌کار پارلمان این کشور و 7 و 5 تن دیگر را برای انتخابات ریاست جمهوری تایید کرد، اما کاندیداتوری 8 تن از جمله محمود احمدی نژاد، علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری رد شده است. این شورا امروز یک شنبه فهرست نامزدان تایید شده را اعلام کرد.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی با سلام و وقت شما بخیر. به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در برنامه این هفته از اقدام طالبان به مسدود کردن بازارهای خرید و فروش تریاک برایتان میگوییم.
بازار شرافت از امروز به بعد مسدود است. خرید و فروش تریاک و فعالیت کارخانه های تولید آن در افغانستان و خصوص در اینجا که ساحه مسئولیت ماست به گونه کامل ممنوع است.
طالبان تطبیق حکم محاکم بالای معتادان مواد مخدر را آغاز کردند. آیا معتاد مستلزم اجرای جزا است؟
خپل احتیاط یو مرض ده.
اعتیاد بیماری است. به این اساس با فرد معتاد باید همانند بیمار برخورد شود تا وی به تداوی راضی شود. محمدی چرا فکر می کند که قبل از وقت پیش شده و برای ما چه پیامی دارد؟
خانواده ما نان نداشت، یک مشکلات زندگی میکرد در خانه کرایی، با یک مشکلات اصلا برای خانه هیچی نمون دیگه. تلویزیون داشت سودا کرد، قالین داشت سودا کرد، مثلا یخچال داشت سودا کرد، همش سودا کرد به خاطر شکم.
جاوید از خانه به قصد تحصیل بیرون می شود، اما سرنوشت وی را به شفاخانه می کشاند. این که چرا، علت آن را در یک دراما با هم دنبال می کنیم.
برای جاوید فکر می کنم.
نه چرا؟
در والا بچه ما بسیار خوش بود که خارج بره، اما امروز چندان خوش به نظر نمی رسید.
خیر از دیگه، بچه از طول مسافری را ندیده، از خانه جدا نشده، از همین خاطر بسیار جگرخون بود.
نه، تنها گپ امروز نیست.
حال هم مطلب نخست برنامه. طالبان 3 سال پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، حال تصمیم گرفته که یک بازار مواد مخدر در ولایت هلمند را مسدود کنند. مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت هلمند به کاروباریان مواد مخدر خبر دادند که پس از این اجازه ندارند در بازار موسوم به شرافت تریاک را خرید و فروش کنند. تحلیلگران مبارزه با مواد مخدر میگویند ادامه کشت کوکنار و تولید مواد مخدر سبب شده که بازارهای آن در محل مسدود و در محل دیگر به دور از چشم مردم بازگشایی شود. جزئیات را همکار ما گزارش می دهد.
بازار خرید و فروش تریاک موسوم به شرافت در ولایت هلمند در 100 متری حوزه امنیتی طالبان در ولسوالی سنگین در 3 سال اخیر به مرکز بزرگ عرضه تریاک مبدل شده بود. پس از 3 سال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و با گذشت 2 سال از حکم رهبر آنان در رابطه با منع کشت کوکنار، حال حکومت طالبان تصمیم گرفته که این بازار را مسدود کند. این تصمیم از سوی یک مسئول محلی حکومت طالبان در ولسوالی سنگین به کاروباریان مواد مخدر ابلاغ شد.
بازار شرافت از امروز به بعد مسدود است. خرید و فروش تریاک و فعالیت کارخانه های تولید آن در افغانستان، به خصوص در اینجا که ساحه مسئولیت ماست، به گونه کامل ممنوع است. ما صرفا اجازه داخل شدن به خانه کس برای جستجوی تریاک را نداریم. فراتر از این امیر بر ما امر کرده، در غیر این صورت اگر خطا کردید جزای آن را میبینید. ما در آن مسئولیت نداریم.
و دود بازار در فراه، حوض مدد در ولسوالی ژیره کندهار، بهرامچه و بازار شرافت در ولایت هلمند، بازار شیگل در ننگرهار و ولسوالی های خاش و اشکاشم ولایت بدخشان در 23 سال گذشته مراکز مشهور خرید و فروش تریاک و قابل دسترس برای مافیای بین المللی بوده است. هرچند رهبر طالبان در 14 حمل سال 1401 کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را منع اعلان کرد، اما در 2 سال اخیر اکثریت این بازارها باز بوده و مواد مخدر در آن خرید و فروش می شود. سید نجیب الله احمدی، رئیس پیشین سروی و پالیسی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، می گوید اکنون نیز اکثریت بازارهای مواد مخدر فعالند، اما با این تفاوت که هر از گاه موقعیت آن تغییر داده می شود.
بازارهای مواد مخدر همیشه به طور مقطعی یک جای باز میشه، یک جای دیگه بسته میشه. و فعلا بازارهای مواد مخدر در ولایت‌های مختلف وجود دارد، مثل ولایت هلمند، ولایت نیمروز، ولایت کندهار، ولایت فراه، ولایت بادغیس، ولایت ننگرهار، ولایت بدخشان و یکی 2 ولایت‌های مرکزی. کشت کوکنار در اکثر ولایت‌های افغانستان صورت گرفته، یک قسمتش محو شده، یک قسمت دیگه‌اش دیاقین تانستن که حاصل خود برداشت بکنن. قیمت مواد مخدر به شکل سرسام آورش بالا رفته و گروه حاکم از امو ذخایر استراتژیکشان نفع بسیار سرسام آور از آن خود می‌سازن.
حکومت طالبان در 3 سال گذشته ادعا کرده که کشت کوکنار در افغانستان نزدیک به 90% کاهش یافته و سازمان ملل متحد نیز از کاهش 95% آن خبر داد. اما کشورهای همسایه افغانستان به ویژه ایران و تاجیکستان ادعا می کنند که آنان شاهد کاهش قاچاق مواد مخدر از این کشور نبودند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، نیز تایید کرد که هنوز نیز قاچاق مواد مخدر از افغانستان ادامه دارد، اما تاکید کرد که پس از منع کشت کوکنار تمرکز آنان بر جلوگیری از قاچاق آن بیشتر خواهد شد.
گزارش های سازمان ملل متحد نشان می دهد که با من کشت کوکنار توسط طالبان قیمت تریاک 3 برابر افزایش یافته و با بلند رفتن قیمت ها قاچاقبران بزرگ و متوسط بیشترین نفع را از آن خود کردند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه. جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم. دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
در این بخش برنامه به مسئله اجرای احکام جزایی بر معتادان می‌پردازیم. حکومت طالبان تطبیق حکم محاکم بر معتادان را آغاز کرده و در دو مورد معتادان مواد مخدر توسط طالبان با دره زده شدند. دکتران طبی و فعالان حقوق بشر با استناد بر اصل طبی مریض بودن معتاد از حکومت طالبان می خواهند که با معتادان مواد مخدر همچو بیماران برخورد کنند و به جای تطبیق احکام جزایی بر آنان زمینه تداوی و ادغام سالم آنان در جامعه را فراهم سازد. شرح موضوع در گزارش همکار ما.
استر محکمه حکومت طالبان در ماه میزان سال گذشته طرزالعمل اجراعات جزایی را نشر کرد که در آن برخلاف قوانین گذشته و اصول طبی حتی برای فرد معتاد نیز جزا در نظر گرفته شده و تطبیق این طرزالعمل حال بر معتادان آغاز شده است. حکومت طالبان به تازگی یک معتاد مواد مخدر را در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا به دلیل آنچه استفاده از مواد مخدر و فساد اخلاقی گفته شده به جزای تعزیری محکوم کرد و وی را در محضر عام 21 دوره زد. متخصصان طبی معتاد را بیمار و نیازمند تداوی می دانند و می گویند که استفاده از مواد مخدر سبب می شود تا معتاد کنترل بر اعمال و کردارش را از دست دهد. منصور ارشاد متخصص تداوی معتادان می گوید مجرم پنداشتن و جزا دادن به معتاد به معنی نادیده گرفتن اصول طبی و حقوق انسانی مریض است.
خپل ایتیاد یو مرض ده.
ایتیاد بیماری است. به این اساس با فرد معتاد باید همانند بیمار برخورد شود تا وی به تداوی راضی شود. زندانی ساختن و یا با دید مجرم نگاه کردن به معتاد هیچ نوع توجیه ندارد. با قاچاقبران باید به گونه جدی برخورد صورت گیرد. اما کسانی که قربانی مواد مخدرن و بدون استفاده از آن بدنشان به مشکلات مختلف دچار می شود، اگر به آنان با چشم مجرم نگاه شود و به آنان جزا داده شود، هیچ سودی به آنان نخواهد داشت، زیرا آنان مجبورند و بدون کنترل بر بدنشان و به شکل غیر ارادی در تلاش مواد مخدرند.
ماه گذشته نیز قاضیان حکومت طالبان در ولایت هلمند یک معتاد را به دلیل استفاده از مواد مخدر به جزای تعزیری محکوم کرده بود. در قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات نظام جمهوریت معتاد مریض تعریف شده بود و اجازه داشت که تا زمان بستری شدن در مرکز تداوی معتادان مقدار مشخصی مواد مخدر را برای مصرف شخصی با خود انتقال دهد. اما در متحد المال حکومت طالبان آمده که برای فرد معتاد نیز با توجه به وضعیت صحی وی و رأی قاضی حبس 6 ماه الی 1 سال و جزای تعزیری در نظر گرفته می شود. در مورد دیگر، نظامیان طالبان به تاریخ 15 جوزا هنگام جمع‌آوری معتادان از شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی زمان یک معتاد را با شلیک گلوله به قتل رساندند که وی تلاش کرد از جمع معتادان جمع‌آوری شده فرار کند. شکرالله مشکور کمیشنر و سخنگوی اسبق کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوریت معتاد را قربانی مواد مخدر می داند و خواهان تداوی اصلاح و برگشت سالم معتاد به جامعه است.
معتادین دیو طولنیز مریض
معتادان، بیماران، انسانهای آسیب پذیر و قربانیان مواد مخدر و عملکردهای گروه های مافیایی هستند. با آنان باید طور برخورد شود که سبب اصلاح و ادغام سالم آنان با جامعه شود. حکومت ها و حاکمان مکلفند که برای اصلاح و برگشت سالم آنان به جامعه همانند انسانهای دیگر برخورد شوند، چون آنان هم آسیب پذیر و هم قربانیان هستند.
حکومت طالبان ادعا می کند که در 2 سال گذشته توانسته است 45,000 معتاد را تداوی و به خانواده هایشان برگرداند، اما باشندگان ولایات کابل، هرات، نیمروز و فرا که از جمله محل های بزرگ تجمع معتادان پنداشته می شوند به رادیو آزادی گفتند که هنوز نیز در شهرهایشان دسترسی به مواد مخدر آسان است و این شهرها شاهد تجمع گسترده معتادان هستند.
آیا می دانستید که کدام شیوه برای تداوی معتاد بهتر و مؤثر است؟ در این رابطه بیشتر از دکتر ارشاد منصور میشنویم.
به استفاده از مواد مخدر ضرورت به یک تداوی دوامدار، همه جانبه و مغلق دارد که در مراحل اول اکثرا تمرکز بر استفاده از دواهایی میشه که عوارض صحی بیمار ناشی از استفاده مواد مخدر را کنترل کنه. در مراحل بعدی نقش بسیار اساسی را همی کانسلینگ یا مشاورت داره که میتونه سر فکر، رفتار و کردار مریض تأثیر بسیار اساسی داشته باشه. بنابراین وقتی که ما میگیم که تداوی مواد مخدر، کانسلینگ یک بخش مهمی از تداوی است که توسط دکتر و کارمندای صحی به استفاده کننده مواد مخدر رایه میشه. کانسلینگ یا مشاورت به اشکال مختلف به مریضا و به استفاده کننده مواد مخدر رایه میشه. به طور مثال بعضی از مشاورت ها یا جلسات کانسلینگ میشه به شکل انفرادی بین دکتر و مریض به پیش برده شود. در این مجالسی که مثلا خود دکتر و مریض در او اشتراک میکنن یک فضای بسیار پر از صمیمیت و پر از اعتماد ایجاد میشه و استفاده کننده مواد مخدر میشه در این وقت تمام مشکلات اصلی خود را با دکتر در میان بگذارن و عوامل اعتیاد و خطراتی که در زندگیشان در رابطه با اعتیاد مجددشون موجود هست ایره با دکتر و با کارمند صحی در جریان بگذارن. یک نوع کانسلینگ به شکل گروپی بین دکتر و یک گروه از استفاده کننده های مواد مخدر یا مریضا اجرا میشه که در این اکثرا مشکلات جمعی، مشکلاتی که به شکل یک گروه نزد استفاده کننده ها به میان میآیند و یا هم تجاربی را که هر کدامشان از زندگی خود با مواد مخدر دارند با دکتر مربوطه در جریان میگذارند. در بعضی از جلسات کانسلینگ اعضای فامیل هم شرکت میکنه که کانسلینگ خانوادگی یا فامیلی برش گفته میشه و بیشتر تمرکز به این میشه که چطور اعضای خانواده یا افراد مورد اعتماد دوروبر مریض میتونن با اونا کمک کنن تا از مواد مخدر خودداری کنن و از زندگی یاری از مواد مخدر به پیش بگیرن.
آیا میدانستید؟
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. حال هم به تأثیرات بد استفاده از مواد مخدر بر زندگی شخص معتاد و آسیب های آن به خانواده می پردازیم. محمدی باشنده کابل یک سال قبل از فراغت از پوانتون کابل به ایران رفت. در آنجا هنگام کار در یک شرکت معتاد هیروئین شد و می گوید که در اوائل اعتیاد هم کار می کرد و پول خوبی کمایی می کرد، اما با گذشت زمان نشه ضعیفش ساخت و راه دزدی را در پیش گرفت. محمدی که حال در یک مرکز تداوی بستری است نگران وضعیت خانواده اش است و میگوید که فرزندانش نان کافی برای خوردن ندارند. محمدی با همکار ما درد دل کرده که آن را با هم میشنویم.
سنف 12 را در مکتب عبدالرحیم شهید خواندم و 4 سال در پانتون کابل خواندم. قبل از اینکه که ما از پانتون کابل فارغ شدم، یک سال مانده بود فرار کردم، طرف ایران رفتم. ایران که از 65% مردم مواد مخدر آلوده است، مثلا هروئین است، کراگ است، شیشه هست، اونا بسیار چیزای بالا استفاده میکنن. دیگه ما شرکت جشکاری کار میکردیم، دیگه همینجا شوکار بودیم. کار روز کشک هست که بیداری از شوک یک کم خستکون است، دیگه شوک کار میکنیم، خسته میشدیم، باز بچه ها میرفتن هروئین میورد، باز استفاده میکردیم. گفتین نشه کننده است، جشکاری زیاد میکنی، حقوقت بالا میره، معاش در روز 150,000 تومان میشه. این استفاده کن که بیشتر کار کنی، پیسه بیشتر بگیر. تمزی خاطر مفری خورد. تاثیر خیلی تاثیر کرد. ضعیف شدم، دیگه راه گشتن نمیتونستم. دیگه همه نان اشتیاق نداشتم. غذا رو که خوردن نمیتونستم. همیشه همه دل ما میشه که بریم هروئین بریم استفاده کنیم. بکشیم، هیچ در دنبال نان نبودیم، دنبال چای نبودیم، هیچ. فقط همه فکر و ذکر ما همه می طرف هروئین بود دیگه. دیگه بسیار وجود تاثیر کرد. 32 سال هستم، موی ما را سفید کرد، دلش ما را سفید کرد. یعنی خواه وجود داشته ما فهمیدم که دیگه تاثیر کرده. اگر 32 سال نباید موش سفید چلا. خانواده ما نان نداشت، نانوار نداشت، هیچ. دیگه همیت در یک مشکلات زندگی میکرد، در خانه کرایی با یک مشکلات اصلا برای خانه هیچی نمان. دیگه تلویزیون داشت سودا کرد، قالین داشت سودا کرد، مثلا یخچال داشت سودا کرد، همش سودا کرد به خاطر شکم آرد روغن میگرفت، کرای خانه میداد، هیچی نمانده بود. دیگه یه گفت مرا فهمید که کدام چی استفاده میکنه که شب تا صبح گم است. دیگه سر ما بسیار سخت گذشته، فقیر بودیم، همیشه پلاستیک جمع میکردیم، مستوغان جمع میکردیم، مستوغان میدادیم کارخانه صابون میدادیم، پلاستیک جمع میکردیم میدادیم سرای میدادیم. بسیار خاطرات سخت سر ما تیر شد. خمار ماندیم، مزن خمار ماندیم، رفتیم یک مال مردم دوستی که داوردیم. چی دروغ بگم، گردن خواب بسته نمیکنم. مکرای چی آوردم؟ بایسیکل مردم ما آوردم، بایسیکل، موتورسیکل، موتربانی یاد داشتم. بایسیکل که گرفتم سوار شدم، بسیار تیز دویدم. دیگه بایسیکل فروشی دادم، کراچی را طرف کوچه میزدم، سودا میکنم که اینو کنه، میرسم سودا میکنم. کراچی را مثلا قیمت یک کراچی 2,500 در روی بازار رفتم در 5 روپیه دادم، به خاطر چی که پوره را استفاده میکردم. ولی بسیار زندگی سخت دمی دوران پوره تیر کردم. خانه رفتن نمیتونستم، به خاطر گفتم برو گفتم برو زن بچه ما گفتم گوشنه است. خب گفتم در خانه نان نیست که ما بخورم. میرفتم از روی کراچی یک چیزی بر میداشتم، مثلا یک بوجی، یک لباس میگرفتم، در 50 روپیه 100 روپیه میدادم سودا میکردم، ولی نشه میکردم. وقتی که نشه میکردم میرفتم خانه که سعی میکردم، خانه هیچی نیست، هیچ گپ نمیزدم، بخاطر نشه بودم. اگر خمار می بودم جنگ میکردم. خماری که سخت است. سالای اول که از ایران آمدم دزدی میکردم، یک سال فیکس ما دزدی کردم. بعد از اینکه یک کم پیسه در جیم زیادتر بود، یک 2000 روپیه بود، میرفتم از چهارراهی قنبه مواد میوردم میفروشتم، اما یک پیسه پولار خود در میوردم، دیگه اصلا خانه نمیرفتم. دیگه بعد از اون خانواده ما که خبر شد دیگه بستر کرد، ولی ترک کرده بود.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خوی هیروئین از هیروئین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کس باید کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد نسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتا.
و در این بخش برنامه هم می رویم و با هم درامه جالب را می شنویم. در درامه می شنوید که جاوید با خانوادهش خداحافظی می کند و برای تحصیل راهی خارج از کشور می شود. اما با گذشت چند ماه در وضعیت بد صحی در یکی از شفاخانه های افغانستان دیده می شود. اینکه جاوید چرا به جای تحصیل در خارج در شفاخانه بستری شده و در ادامه چه خواهد شد، این همه را در این درامه با هم می شنویم.
جاوید بچه، از حالا به این طرف ما آرزو داشتم که تو در کشور خارجی تحصیل کنی و پس بیای به وطنت خدمت کنی.
اوه این امروز بخیر آرزویت پوره میشه. بچه ما بخیر برای تحصیل به خارج از کشور میره.
پدر جان،
ما هم از سالا به ایس و امی آرزو را داشتم و به خاطرش بسیار زحمت کشیدم.
بچه یک چانس است. برای هر کس این چانس دست نمیده. از هر دقیقیش استفاده کو. باید به درسایت خوب توجه کنی.
او پدر جاوید جان، بچه ما شکر جوان است، بچه هوشیار است، شکر هر چیز هم میفهمه. انشالله که بخیر دوباره بیای، افتخار ما خود بود.
آرزوی ما هم ایست که بچه ما باعث افتخار ما شود.
بیغم باش پدر جان، ما به درسای خود بسیار توجه خود کردم.
بچیم، ما خود تا حال دوری و مسافری تو را ندیدیم. هر شو مسافری تو سرمه یک سال تیر خود شد. ما را زیاد نبری خود جان مادر، هر وقت بر ما زنگ بزنی.
مادر جان، ای تشویش نکو، ما چطور شما را فراموش میکنم؟
مادر جاوید، بکس جاوید جان را تیار کردی؟
این تیار است.
بچیم، چیزت خو کم نیست، هر چیز تیار است.
پدر جان، هر چیزم تیار است.
ای تو کس حرکت کو بخیر که ناوقت میشه. ای تو نشه که وقت پرواز تیار است پیش تیر شوه. اونه تیکسی ها ماران میزنه. برو بچه حرکت کو که ناوقت نشه.
خب پدر جان میرم، خدا حافظتان دیگه.
برو بچه بیا گروی تک ببوسم.
پدر جان مرد سایت خیر باشی، متوجه مادرم باشی. پدر جان
دم راید خوبی؟
مادر
خدا پشت پناهید بچه.
بمان خدا دیگه.
بچیم خدا نگاه دارد. باشکر یکتم باشکر
مردسته باشکر مادر متوجه باشی.
خدا سپرده میدگل مادر خود، جان مادر خود را خانه تشویش نکنی. خوب دستگاهی تا بخون بابیت شکر است.
درست است مادر جان، شما متوجه تان باشین. با ما نه خدا
برو بچه، برو خدا حافظت بچه، ما خیر بری.
بابی جاوید، در چی فکر رفتی؟
برای جاوید فکر میکردم.
چرا؟
دولا بچه ما بسیار خوش بود که خارج بره، اما امروز چندان خوش به نظر نمی رسید.
خیر از دگه بچه هست، تا حال مسافری رو ندیده، از خانه جدا نشده، از امی خاطر بسیار جگرخون بود.
نه، تنها گپ امروز نیست، کارای آخر اسناد سفرش مبرش جور کدم. دل خودش چندان نبود، بانهای مختلف میکد.
خو خدا خیر پیش بیاره چیزی که در نصیب ما باشه.
الهی آمین.
چه ای چی قسم مریض است؟
دکتر صاحب، اینا معتادای بدون سرپناه هستن، ما از کوچه و پس کوچه جمعشان کردیم.
توی یک مریض ایسو کو؟
اینه دکتر صاحب.
او بچه، تو جاوید بچه اشرف خان نیستی؟
دکتر صاحب، ما جاوید هستم.
تو خو خارج برای تحصیل رفته بودی، چه وقت معتاد شدی و ایجی چی میکنی؟
برای تحصیل میرفتم اما ماندم.
چرا ماندی؟
چند ماه پیش از سفر یک اندیوال و معتاد ساختم. وقتی که زمان سفر رسید، من گفتم که مواد مخدر در خارج چطور پیدا خود کردم.
خو و باز چی شد؟
من گفتم همسنفی های من میبینم که من معتاد هستم، بدون از وام درس خواندن نمیتونم. اگه مادرم و پدرم خبر شوند چی جواب خود دادم برشان؟ اما بود که نه چند ماه میشه که خانه نرفتیم. ما
دیروز بابه تا دیدم، بسیار جگرخون بود. گفت از وقتی که جاوید رفته تا حال نه زنگ زده و نه هم اولش آمده. بیچاره از این خبر نداشت که تو بیخی خارج نرفتی.
دکتر سه، ما بدبخت شدم، کل زحمت هایم نقش با آب شد. بیش مادرم و بیش پدرم و خشاوند هایم بسیار شرمنده شدم، از درس ماندم. این کلش از دست خودم انسان ترسم. من پشیمان هستم، دیگه از مواد مخدر استفاده نمی کنم.
خیر است، خیر است، گریه نکو، انشالله که خوب میشی. هیچ گریه نکو، بس خنده.
مجال پدر و مادر بیچاره.
خیر است، خیر است، خیر است، خیر است، خیر است.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زهر همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.